رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده گرامی، نشر مجله خبری رادیو آزادی رو از روز یکشنبه 28 آگوست من مومین احمدی از شهر پراگ جمهوری چک تقدیم میکنم. حالا نگاهی به سرخط خبرهای مهمی روز. دادگاه پرونده قاتلان دختری که جسد بسرش از دریای دوشنبه پیدا شد بررسی میکند. سختار در یک انبار در مسکو 17 نفر را هلاک کرد. ناتو تجهیزاتش را از اروپا برای مبارزه با دیش به سوریه و عراق میبرد. قرقیزها طلب دارند تا شهروندان این کشور از دست مقامات ازبکستان رها شود. تفصیلات خبرها. تفتیش پرونده سه جوانی که در کشتار به قسم‌ها جدا کردن جسد یک دختر متهم می‌شوند انجام شده و برای بررسی به دادگاه نوعی فردوسی شهر دوشنبه ارسال گردیده است. یک منبع آگاه از تفتیشات روز 27 آگوست بر رادیو آزادی گفت معلوم شده است که این جوان‌ها منیق نبوده، باری اول این جنایت را صادر کردند. اولی ماه آگوست از رودخانه دوشنبه دو جسد بی‌سر پیدا شد. در اول گمان می‌رفت که این جنایت را یک گروه خاص صادر کردند، اما بعداً معلوم شد که جسد اول را شوهر یک زن و جسد دویم را سه جوان کشتند. طبق اطلاع وزارت کارهای داخلی تاجیکستان، درویش عبدالرحیمف ساکن 26 ساله دوشنبه، نوریدین علیبایف ساکن 25 ساله واسه و اسمت محمدیف ساکن 24 ساله ناحیه ورزوب به این جنایت دست زدند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید منشأ جنایت اول روابط جنسی و منشأ جنایت دوم جنجال خانوادگی بوده است. پرونده این سه جوان بر اساس ماده 104 کدکس جنایی تاجیکستان یعنی کشتار بررسی می شود. در سوختاری صبح 27 آگوست در انبار در شهر مسکو 17 نفر از جمله 14 شهروند قرقیزستان هلاک شدند. وزارت کارهای خارجی قرقیزستان در این باره خبر داده و گفته است که در جای حادثه کارمندان سفارت و نمایندگان وزارت کارهای داخلی این کشور در روسیه حضور دارند. نماینده آمریکا روز 26 آگوست از نزدیکشوی کشتی‌های حربی ایران به کشتی‌های آمریکایی در آب‌های خلیج فارس نگرانی کرد. جوش ارنست نماینده کاخ سفید این حرکت کشتی‌های ایرانی را غیر قابل قبول دانست و گفت که کشتی‌های ایران در نزدیکی کشتی‌های آمریکایی احتمال خطر را بیشتر می‌کنند. ارنست از حادثه روز 24 آگوست در خلیج هرمز یادآور شد که بر اثر نزدیک شدن قایق‌های تیزگرد ایرانی به کشتی‌های حربی ایالات متحده، نظامیان آمریکا مجبور شدند تا آتش آگاه کننده سردهند. اما حسین دهخان وزیر دفاع ایران گفت قایق‌های تیزگرد کشورش گشت‌های معمولی نظارتی انجام می‌دادند. دادگاهی پرسننسکی مسکو مهلت حبس گلچهره باباقلوه دایه ازبک را که در کشتار کودک 4 ساله ابدار می‌شود تا 29 اکتبر سال روان دراز کرد. رسانه‌های روسیه با استناد به آناستاسیا پیلین خبر دادند که دادگاه بر پایه درخواست مفتشان قرار کرده است که باباقلوه در حبس بماند. این دایه ازبک را آخر ماه ایول سال روان بعد از تشخیص روحی به شعبه روانی بازداشتگاه بوتیرکا انتقال دادند. وزیر نظارت شدید نگهداری می‌شود. باباقلوه قبلا با خیش اقرار کرده گفت با این کارش از ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه برای بمب‌باران کردن سوریه قصاص گرفت. ناتو به خاطر مبارزه با تندگرایان در خاور میانه نظارت به حریم هوایی کشورهای اروپای شرقی را کاهش داده است. بنابر کمبود تجهیزات استخباراتی هوایی، خبرگزاری دیپا آلمان گفته است این تصمیم به کمبود مجموعه استخباراتی اواکس بستگی داشته است. با معلومات این خبرگزاری، نظامیان تصمیم دارند در عملیات علیه گروه تندگرای دولت اسلامی مجموعه استخباراتی را با کار ببرند که تا حال در اروپای شرقی پیش بینی شده بود. ناتو نظارت فضایی کشورهای مثل استونیا، لیتوا، لاتویا و لهستان را پس از بحران میان روسیه و اوکراین تقویت داد. پیمان اتلانتیک شمالی قرار است کاهش حضورش در فضا را از حساب پایگاه‌های زمینی جبران کند. همچنین کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا جان کری و وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف در شهر ژنو به خاطر دستیابی به همکاری‌های نظامی و بشری در سوریه تشکیل جلسه کردند. امیدواری‌ها زیاد است که این ملاقات با سازش به خاطر پایین بردن موج خشونت‌ها در سوریه و از سرگیری مذاکرات به خاطر تأسیس حکومت نو به پایان می‌رسد. در مذاکرات اینچنین فرستاده سازمان ملل متحد برای سوریه استفان دی میستور هم شرکت می‌کند. ده ها تن از باشندگان شهر کربنی جلال آباد قرقیزستان با طلب آزادی شهروندان این کشور از بازداشتگاه ازبکستان در نزد اداره شهرداری جمع آمدند. آنها همچنین از حکومت محلی طلب دارند که مسئله بحث مرزی در منطقه کوی اونگرتا با ازبکستان را حل کند. شهرداری کربن به نزد اعتراضگران برآمده خبر داد که در این مسئله با جانب ازبکستان گفتگو جریان دارد. نماینده های سازمان جمعیتی میگویند احتمال دارد مقامات با فشار ساکنان محلی برای حل زودتر قضیه اقدام کنند که به فایده کار نیست. هنوز 22 آگوست سال جاری نیروهای ازبکستان در کوههای اونگرتا از چرخبال فرود آمده و چهار قرقیز کارمند یک ایستگاه موجگیر را بازداشت کردند. این ایستگاه موج تلویزیون و رادیو و شرکت های تلفنی را پخش میکند. سازمانی آمریکایی پانترا برای شمردن ببر یا پلنگ برفی در منطقه های زیستی آنها در تاجیکستان دوربین های نظارتی گذاشته است. عبدالقادر مسکایف مسئول کمیته حفظ محیط زیست تاجیکستان روز 27 آگوست بر رادیو آزادی گفت این سازمان بیشتر از یک سال باز تلاش دارد شیوه زندگی این جانور نادر را در تاجیکستان بیاموزد. مسکایف میگوید تا حال شماره دقیق این جانور در تاجیکستان معلوم نیست. زمان شورای به حساب تخمینی شماره آنها را تا 300 سر میدونستند، اما این دقیق نبود گفت. غذای این جانور از حسابی بزهای کوهی نیز کم شده است. مجبور می شود حالا به چارپای ساکنان حمله کند که در نتیجه خودش کشته می شود. ببر برفی یا پلنگ شیرمال یک نوع جانور نادر بوده در بلندهای تاجیکستان زندگی می کند. مقامات محلی در ولایت پکتیا واقع در شرق افغانستان میگویند که ناحیه جانخیل این ولایت به دست طالبان افتاده است. نقیب احمد اتل ولی پکتیا به رادیو آزادی گفت که نیروهای امنیت از این منطقه عقب نشینی تاکتیکی کردند. به گفته وی از چند روز به این طرف طالبان حمله هایشان را به جانخیل افزایش داده بودند. آقای نقیب احمد اتل افزود که در جریان درگیری 5 سرباز کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. گفته می شود وسایل جنگی سربازان به دست طالبان افتاده است و گفته است که نیروهای تازه نفس از مرکز به این ولایت رسیدند و برای تصرف دوباره این ولایت سالی آمادگی میگیرند. شنونده خبرهای جهان تاجیکستان از مجله خبری رادیو آزادی بودید. تفصیلات خبرها را با عکس و ویدیو از سامانه ما میتونید پیدا کنید. حالا پس از یک آگاهی کوتاه مجله را با گزارش های مفصل از تاجیکستان ادامه میدهیم.
شنونده ارجمند، سر از یک شنبه 27 مارت سال 2016 برنامه شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر با 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 25 و 19 متر برابر با 11910 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 10 تا 11 شب برنامه تاجیکی رادیوی آزادی در محوره هاتبرد نیز قابل دریافت است.
همچنین برنامه ما را در اینترنت در وبسایت azadi.org گوش کنید.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. سرخط مطالب اصلی این برنامه: سربند راغون با زمین لرزه ها تاب‌آور است. دانشمندان منطقه اظهار داشتند که راغون هیچ خطری به کشورهای منطقه ندارد. به سوریه صلح برمیگردد. بیش از 10 ساعت وزیران کارهای خارجی آمریکا و روسیه در مسئله سوریه صحبت کردند. نصب دوربینی های نظارتی در کوهستان. سازمان پانترا با این راه میخواهد ببرهای برفی در تاجیکستان را حساب کند. در یک همایش منطقوی در دوشنبه دانشمندان منطقوی به خلاصه رسیدند که سد راغون هیچ خطری به کشورهای منطقه ندارد. این همایش با جلب کارشناسان منطقوی از جانب اکادمی علم‌های تاجیکستان برگزار شد. اصلاً ازبکستان یکی از مخالفان طرح نیروگاه راغون است. این کشور دعوا دارد که ساختمان سد راغون با بلندی بیش از 330 متر خطرزا است. به گفته جانب ازبکستان راغون در منطقه زلزله‌خیز جایگیر است و احتمال کنده شدن این سد در پی زلزله وجود دارد. در صورت کنده شدن سد به گفته ازبکستان کشورهای پایاناب زیان می‌بینند. اما تاجیکستان بارها این ادعا را غلط دانسته است و حتی بانک جهانی هم خلاصه داد که این طرح هیچ زیانی به کشورهای پایاناب ندارد. همکارم سرویناز روح‌الله به این همایش رفت و آنجا با پژوهشگران صحبت انجام داده است.
در همایشی بین المللی علمی امنیتی سیسمی که در روسیه مرکزی گفته شد که نیروگاه روغون با زلزله‌های شدید تاب‌آور بوده و هیچ خطری به کشورهای منطقه ندارد. یوگنی بلند رهبر ژنرالی اینستیتوت گیدرو پروژه مسکو که از سال‌ها به این طرف درباره سربندهای بزرگ در منطقه پژوهش‌ها انجام داده است، روز 26 آوگوست ضمن سخنرانی در همایشی بین المللی علمی امنیتی سیسمی که در روسیه مرکزی در تالار کتابخانه ملی تاجیکستان در شهر دوشنبه به تاب‌آور بودن نیروگاه روغون با زلزله‌های شدید تاکید کرد. آقای بلندر در سخنرانی خود زیر عنوان ارزیابی خطری صدمه‌ها و نقش آن در اداره کنی به خطری سربند در مرحله تهیه گفت که آنها در این باره پژوهش‌ها انجام دادند و با اطمینان میتوان گفت که ساختمان نیروگاه روغون هم که انشاءات استراتژی است با زمین لرزه تاب‌آور بوده و یگان خطر به کشورهای منطقه ندارد.
امنیت و ثبات سربند با اصول گوناگون از جمله اصولهای مهندسی عنعنوی که در عملیه بین المللی قبول کرده می شود معین شده است و دلیل اساسی به خطری نیروگاه روغون مقاومت سیسمیکی آن می باشد، چون تجربه جهانی نشان می دهد که یک سبب اصلی صدمه ها در ساختار گیدروتکنیکی پدیده های طبیعی است.
نماینده ازبکستان در این همایش تورسونبوی رشیدوف گفت که راجع به این مسئله گفتنی‌های دارد، اما هنوز فرصتی بیان کردن آن نرسیده است. او در حاشیه این همایش در یک صحبت کوتاه با رادیو آزادی گفت که بگذار متخصصان داخلی که در این سمت فعالیت میکنند این موضوع را شرح بدهند. داوید سپیمسون، پریزیدنت شرکت بین المللی پژوهشگاه تحقیقات سیسمولوژی واشنگتن، هم پیشنهاد کرد تا یک مخزن رقمی معلومات سیسمی که در میان کشورهای آسیای مرکزی و جهان تأسیس داده شود. جناب سپیمسون گفت که تأسیس مخزن رقمی معلومات سیسمی که میان کشورهای آسیای مرکزی و جهان خیلی مهم است، زیرا به تاکید او این مخزن میتواند تمام زلزله‌های بلند شدت را معاین کند. به این خاطر جناب سپیمسون برگزار کردن دوره‌های آموزشی برای متخصصان کشورهای آسیای مرکزی را یک امر ضروری عنوان کرد. اما ایشی بین المللی در موضوع امنیتی سیسمیکی در روسیه مرکزی صبح امروز پنجشنبه 26 آوگوست در تالار کتابخانه ملی تاجیکستان به کار خود شروع کرد. فرهاد رحیمی، پرزیدنت اکادمی علم‌های تاجیکستان، بر رادیو آزادی گفت که علمان تاجیک در این همایش علمی بین المللی پژوهش‌های زیادی را درباره زلزله‌خیزی منطقه و تاب‌آوری سربندهای کشور با زمین‌لرزه‌ها معرفی می‌کنند. پژوهش‌هایی که به گفته دانشمندان تاجیک تاریخ 80 ساله زمین‌لرزه در تاجیکستان و منطقه را آموختند. این هم در حالی که پرزیدنت اکادمی علم‌های تاجیکستان میگوید در چند ده سال اخیر در کشور زمین‌لرزه‌های قوی رخ ندادند و اگر رخ داده باشند هم هیچ زیان به سربندهای بزرگ کشور نرساندند.
تمام دلیل‌های علمی در دست داریم. آنها همه چیزی که نشون دلیل است. 80 سال اخیر و پرگی عمری که در دست داریم و گذشته از این سرچشمه‌ای که ما داریم از سال 1490 این جانب دلیل‌ها هستند که در سرزمین ما زمین‌لرزه از 7 زیاد رخ نداده است.
همایش بین‌المللی علمی تحت عنوان امنیتی سیسمیکی در روسیه مرکزی با شرکت بیش از 30 علمی صحه سیسمولوژی از 16 کشور جهان برگزار می شود. اما برگزاری این همایش در حال است که تلاش تاجیکستان برای ساختن سربند بزرگ نیروگاه روغن با مخالفت های کشورهای پایان آبی آسیای مرکزی روبرو شده است. از جمله زلزله‌شناسان ازبکستان بارها گفتند که نیروگاه روغن در منطقه زلزله‌خیز ساخته می شود و برای تمام منطقه خطر زو است. اما علمان تاجیکستان این ادعاها را رد می کنند. سرو نیوز روح الله، رادیو آزادی، دوشنبه.
تلاشی اکادمی علم های تاجیکستان برای آسیب پذیر نبودن سد روغن از زلزله ها.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
وزیر کارهای خارجی آمریکا جان کری بعد صحبت 10 ساعته با همتای روسش سرگی لاوروف گفت هرچند آنها برای برقراری آتش بس در سوریه نزدیک شدند، اما هنوز بحث ها ناتمام مانده است. سوریه 5 سال باز شاهد درگیری است و در این مدت هزار نفر قربان شده و هزارها تن دیگر به نقطه های مختلف دنیا پناه بردند. جزئیات صحبت طولانی جان کری و سرگی لاوروف را از همکارم کیومرسی عطا میشنویم.
امریکا و روسیه میگویند که در رابطه با برقراری آتش بس در سوریه به توافق نزدیک شدند، اما هنوز بعضی اختلاف جزئی حل خود را نیافته است. جان کری و سرگی لاوروف وزیران کارهای خارجی آمریکا و روسیه روز جمعه برای 10 ساعت در ژنو در رابطه با وضع سوریه و راه‌های برون رفت از این بحران صحبت کردند. جان کری بعد این مذاکرات طولانی به خبرنگاران گفت:
اکثر مسئله های فنی و کارشناسی در مورد برقراری دیگر باره آتش بس و دسترسی به یاری های بشر دوستانه تکمیل شد.
با وجود این وزیر کارهای خارجی آمریکا گفت دو طرف آماده نیستند که به طور قطعی از توافق نو صحبت کنند. وزیر کارهای خارجی آمریکا در ادامه صحبتش به طرح آتش بس که در آغاز سال جاری برای برقراری صلح در سوریه به دست آمد و اما نقص شد نیز اشاره کرد و گفت که کارشناسان دو کشور در ژنو خواهند ماند تا مسئله های باقی مانده را بررسی کنند. در ماه فوریه سال جاری روسیه و آمریکا بر سر طرح آتش بس در سوریه توافق کردند، ولی به دنبال درگیری بین نیروهای دولتی سوریه و مخالفان و به خصوص درگیری های شدید در شهر حلب این آتش بس نقص شد. مذاکرات روز جمعه جان کری و سرگی لاوروف در ادامه گفتگوهای این دو نفر در مسکو در ماه گذشته صورت گرفت. خبرگزاری رویترز میگوید مقام های روسیه و آمریکا از ماه ایون به این سو بر سر طرح برای برقراری آتش بس در سوریه و شکست دادن گروه تندروی دولت اسلامی در آن کشور با هم مذاکره دارند. 5 سال پیش بعد اعتراض های علیه بشار اسد رئیس جمهور سوریه در شهر درعا آتش جنگ در این کشور علنگه گرفت و تا کنون هزارها قربانی بر جای گذاشته هزارها تن دیگر را برای فرار به گوشه های گوناگون دنیا مجبور کرده است. کیومرسیاتو، رادیوی آزادی.
صحبت بیش از 10 ساعته وزیران کارهای خارجی روسیه و آمریکا در مسئله سوریه.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کمپیوتری سکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه سکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه سکایپ.
سازمان آمریکایی پانترا برای شمردن ببر یا پلنگ برفی در منطقه های زیستی آنها در تاجیکستان دوربین های نظارتی گذاشته است. عبدالقادر مسکایف مسئول کمیته حفظ محیط زیستی تاجیکستان روز 27 آگوست بر رادیو آزادی گفت این سازمان بیشتر از یک سال باز تلاش دارد شیوه زندگی این جانور نادر را در تاجیکستان بیاموزد. ما با مسکایف یک صحبت تلفنی انجام دادیم. جناب مسکایف، سازمان پانترا ببر برفی را در تمامی تاجیکستان حساب میکند و یا در منطقه های علاهیده؟
قسمان در بعض جا مختص شده است. این همه را مختص نوید که این کوای در بلندی از 2500 در تمام کوا و میخورد در چیزهای بسیارتر در ولایت بدخشان. لیکن قسمان همون جمعیت اکستان با همکاری اکادمی علموی پامیر کار کرسیم در پامیر.
اصلا این چی نمودی جانور است؟
مکتوب سرخ جمهوری داخل شده است. تماماً سال به سال شمارش کم است. این پلنگ های یکی ببر میگن دروغه نامش خطا نمیزن ببر برسی یک کجا براوردن با کلمه ایرانی بگیرتن یا کلمه افغانی گیرتن. یکی پلنگ برسی نام داره. در محل ها باید شیر پلنگ میگن. سال به سال شمارش کم شده استاده است چون که زمین ها از طرف خواجگیدار ها زبط میشود. دشمن هاش بسیار میشن مردم برای که باید با مال عمله میکند و یا نابود میکنند اگر در دست غلطان خیلی جریمه کلان های بایم. در دوره هم شوروی هم خب باید صحب گیری نه نشده گی بود از طرف اکادمی ما مبلغ زیاد طلب میکنند یا اوجه همه کسمان همه میگن ورسه کچه اوچاسکه با اوچاسکه همه چیزی با ببر برسی با صحب گرفته استودم بعد در ببر برسی و یا یک چیپ میگن در گردنشون اویزان میکنن بعد چرا اموخته ایسان چه ابراز جیزنش میگن ورس خط همه ابراز جیزنش هم میاموزن چکار میکنن خیلی مقصدشون که با یک بردگر همه نو کرد تکذات کنن که همه اقتا دو فرزند میبود و سه فرزند میبود در کدام متولد میکنن چه خیلی میگم که با ابراز جیزن های اموخته ایسان.
شمارش تخمینا معلوم است که در تاجیکستان چقدر باقی مانده است؟
تخمینا هستید میگن که تو 300 دانه لیکن این خطای شدگی یا کجای دن آمدگی دلیل چی ندارد و نه و نه بقید گیری سر شده استده و ایوان بسیار نوزکه بعد میدون سکریپ نه ابرژیزم دارد و پرکتیسکی صبح باش بسیار قینه. یکی انایمو سازمان چی میگم فوتولوش که موندگی فوتولوش که قطعی بسیار زود به قید گرفته شد. همه فوتولوش که میموند و به حساب گیری همه شهروند همه تاجیکستان همه کار همه سازمان قطعی هم کار داره.
صحبت عبدالقادر مسکایف مسئول کمیته بازرسی دولتی حفظ محیط زیست در مورد شمردن ببر و یا پلنگ های برفی در تاجیکستان.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
انتظار می رود روزهای نزدیک در ناحیه یوان تاجیکستان بزرگترین کارخانه کریولیت که برای کارخانه الومینی تاجیکستان مواد خام باید آماده کند به کار آغاز کند. بر اساس شهرنامه میان چین و تاجیکستان 50% کارمندان این کارخانه از حساب شهروندان این کشور و 50% دیگر چینی ها خواهند بود. گفته می شود 90% کارها برای بنیاد بزرگترین کارخانه با نام کریولیت انجام شده است. همکارم آرزوی کریم با تفصیلات بیشتر در باره این موضوع.
مقامات ناحیه یوان میگوید که 90% کارها برای بنیاد بزرگترین کارخانه کریولیت که آماده کننده اشیاء خام تلکا میباشد انجام شده و روزهای نزدیک مورد استفاده قرار میگیرد. نعمت الله خالف معاون رئیس ناحیه یوان در امور صنعت و اقتصاد 26 آگوست در صحبت به رادیو آزادی گفت این کارخانه نظیرش در آسیای میانه نبوده و اساسا برای فعالیت کارخانه الومینیوم تاجیکستان تلکا نوعی محصولات را تیار میکند.
این اشیاء خام برای زواد الومینیوم تاجیکستان.
شوکت محمود رئیس کارخانه کریولیت هم در صحبت به رادیو آزادی گفت که کارخانه اساسا محصولات خام کریولیت، الومینیومی و کیسلات سوفت را آماده میکند و دستگاه ها الکی به کار آماده هستند. این هم در حالی که به تعقید جناب محمودوف در گذشته شرکت تلکو این نوع محصولات را از خارج کشور خصوصا روسیه به نرخ گران وارد میکرد.
بعد با استفاده دادن این انشاءات ها فور شرکت الومینی تاجیک را با این محصولات ها تامین میکنه برای استحصال الومینی. مشکلاتی که از خارج همین محصولات ها را میکنه از بین میرود.
کارخانه اینچنین توان تولید محصولات ایلاوگی گج یا الیبستر به اقتدار سالانه 70,000 تن را دارد. قیمت رحمانوف مدیر شعبه صنعت حکومت ناحیه یوان خزینه ساختن کارخانه کریولیت را 126 میلیون دلاری آمریکایی با سرمایه چین و تاجیکستان ارزیابی کرد. به گفته جناب رحمانوف در مرحله اول 800 نفر به جای کار تامین میشوند. همین طریق 37 از 19 میلیون دلار شرکت تلکا و 88 از 10 5 میلیون دلار دیگر قرض تاجیکستان از بانک اکسیم بانک چین است. انتظار می رود بزرگترین کارخانه کریولیت در ناحیه یوان در روزهای نزدیک در عرفه تجلیل 25 سالگی استقلال تاجیکستان به فعالیت آغاز می کند. طبق شرنامه تاجیکستان و چین کارمندان تاجیک و چین در این کارخانه 50-50 هستند. ضمن در مدت چند سال اخیر کارخانه های زیادی صنعتی در ناحیه یوان فعال شدند که همکنون شماره آنها به 28 عدد می رسد. این است که ناحیه یکی از اندازه‌برنده های عظیم در نزد کمیته اندازه تاجیکستان است. بزرگترین کارخانه در این ناحیه خوانگسین غیور سیمنت است که استحصال سالانه سیمنت 1 میلیون تن می باشد و 650 کارگر دارد. محصولات استحصال کننده ای کارخانه نه تنها به بازارهای داخلی بلکه به افغانستان و پاکستان نیز صادر می شوند. در همین حال با آنکه با بنیاد کارخانه های بزرگ صنعتی ناحیه یوان در کشور آوازه‌دار می شود، تاجیکین پرام یکی از کارخانه های بزرگترین از دوران شوروی پیشین سالهاست که از کمیته انداز اداره آب و برق و حتی کارمندان سابقش قرض دار است. آرزوی کریم، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
بنیاد کارخانه بزرگ کریولیت در ناحیه یوان با سرمایه‌گذاری چین.
شنونده ارجمند، سر از یک شنبه 27 مارس سال 2016 برنامه شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر با 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 25 و 19 متر برابر با 11910 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 10 تا 11 شب برنامه تاجیکی رادیوی آزادی در محوره هاتبرد نیز قابل دریافت است.
همچنین برنامه ما را در اینترنت در وبسایت azadi.org گوش کنید.
در آغاز برنامه گزارش‌ها از وضع سوریه داشتیم. با وجود که این کشور درگیر جنگ است، اما دسته فوتبالش خیلی فعال است در خارج کشور. از جمله امروز دسته های منتخب فوتبالی تاجیکستان و سوریه با هم در ورزشگاه در شهر خوجند رقابت کردند. بازی میان دسته های سوریه و تاجیکستان مساوی انجام شده است. روز پیش از این بازی همکارم مسعود محمد رجب در یک نشست مطبوعاتی مسئولان دسته های دو جانب شرکت کرد و گزارش را آماده کرده است. حالا همکارم مسعود محمد رجب را میشنویم.
سرمربی و بازینگران دسته های منتخب فوتبال تاجیکستان و سوریه روز 26 آوگوست با برگزاری نشست خبری در مرکز تعلیمی بانک ملی در شهر گلستان انتظارات خود از بازی رفیقانه بین این دسته ها را بیان داشتند. حکیم فوزایلوف سرمربی دسته منتخب تاجیکستان گفت بازی با دسته منتخب سوریه در دایره آمادگی دسته اش برای اشتراک در مرحله انتخابی مسابقه جام آسیا 2019 انجام می گیرد. از این نگاه بازی با دسته منتخب سوریه را جناب فوزایلوف برای فوتبال بازان تاجیک مهم نامید و افزود دسته سوریه به اندازه کافی قوی است و قوه آزمایی با چنین دسته به شبهه به رشد دسته ما مساعدت خواهد کرد، چون که در بازی های جام آسیا ما را دسته های طبق ریتینگ فیفا نیرومند منتظر است و این گونه بازی های قبلی درجه آمادگی و تجربه بازینگران جوان ما را بالا می برد. جناب فوزایلوف افزود دسته منتخب تاجیکستان در چارچوب آمادگی به دور انتخابی بازی های جام آسیا 2019 که سال آینده 2017 آغاز می گیرد، همچنین روزهای 6 سپتامبر و 3 اکتبر با دسته منتخب فوتبال فلسطین، 9 نوامبر با ترکمنستان و 13 نوامبر با دسته منتخب فوتبال افغانستان بازی های رفیقانه دایر می کند. دسته منتخب سوریه با فوتبال بازان تاجیک قبل از بازی مهمش با دسته ازبکستان در مرحله انتخابی جام جهانی واردی بازی رفیقانه می گردد. ایمن حکیم سرمربی دسته منتخب سوریه می گوید این یک بازی آمادگی به نیرو آزمایی مهمتر برای دسته ما است که باید از این مورد استفاده کنیم. برای فراهم نمودن این امکان صدقاً منتداری خود را به فدراسیه فوتبال تاجیکستان اظهار میکنم. جناب حکیم همچنین گفت با وجود حوادثی که در سوریه میگذرد، در چارچوب تمرین و بازی های انتخابی جام جهانی فوتبال اعضای دسته خود را جمع آورده و طبق نقشه فیفا 3 بار با دسته های کشورهای دیگر قوه آزمایی کرده اند. بازی بین دسته های منتخب فوتبال تاجیکستان و سوریه روز شنبه 27 آوگوست ساعت 5 بیگاه در میدان فوتبال 20 سالگی استقلال تاجیکستان که غنجایش 25,000 نفر را دارد آغاز می‌یابد. نرخ بلیت ورود 20 سامانی است و فوتبال بازان تاجیک با لباس سفید و دسته سوریه لباس سرخ در تن به میدان می‌دارند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
گزارش بود قبل از بازی میان دسته های فوتبال تاجیکستان و سوریه آماده شده بود. بگاهی روز 27 آوگوست بازی با حساب مساوی انجام یافت. با وجود اینه که در سوریه 5 سال باز جنگ ادامه دارد، اما بازینگران فوتبال بازی سوریه خیلی فعال بودند و روحیه آنها هنوز نوشکسته بود. اگر مطلب های جالب و خواندنی را دوام روز می خواهید پیدا کنید و بخونید، با سامانه رادیو آزادی زیر نام www.azadi.org وارد شوید و در شبکه اجتماعی ویدیو عکس پیدا خواهید کرد و آن را مطالعه کنید. دوام نیم ساعت شما شنونده مجله خبری رادیو آزادی بودید. اینجا من مومن احمدی مجله خبری رادیو آزادی را به پایان می رسونم. با برنامه های دیگری رادیو آزادی بمانید.